الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت سروران بزرگوار، بحث ما در ارتباط با تحقیق در مسئله تصدیقات و اینکه فلسفه اسلامی اصالت العقل را در تصدیقات به معنای بسیار ظریف و دقیقی تبیین کرده، به اینجا رسید که ما در فلسفه اسلامی نشون میدیم که در بدیهیات اولی و در وجدانیات تصدیق بدیهیه، با این فرق و فرض که در بدیهیات اولی ممکن است تصور موضوع و تصور محمول نیاز به تجربه حسی داشته باشه، ولی ضرری به بداهت تصدیق نزنه، چون بداهت تصدیق یک مسئله است، نیاز تصوری موضوع و محمول به تجربه حسی مسئله دیگه است. به همین ترتیب در وجدانیات ما بداهتی داریم در تصدیق و بداهتی داریم در تصور، چون دیگه اونا گفتیم که خود مفاهیم تصوریشون هم از معلومات حضوری نفس به دست میاد، و لذا ما در فلسفه اسلامی میتونیم اصالت العقل را در تصدیقات با اتکا به این دسته از قضایا تبیین بکنیم و نشون بدیم ما تصدیقات متعددی داریم قبل از آن که کوچکترین نقشی برای حس مادی ما خلاصه قائل بشیم. و انشاءالله میبینیم در این بحث بعدی که امروز شروع میکنیم، یعنی در مسئله ارزش شناخت، این تحلیل ما سبب میشه که اصل بودن عقل در تصدیقات منجر به این نشه که ما یه سری مفاهیمی را از پیش خودمون بر روی واقعیت خارجی بگذاریم و در انطباقش با خارج دچار اشکال بشیم. تا اینجا رو تقریبا بحث کردن، حالا به نظرم عبارتاً نمیدونم به کجا عبارت رسیدیم، به همچنین قضایایی اینجا. ها بله، پس با این سازمان کاری خلاصه حملهای اولی قضایای تحلیلی که همه توی اولیات قرار میگرفتن مشکلش حل شد، وجدانیات هم که حل شد، و خلاصه مسئله این تیکه باقی موند از بحث که فرق وجدانیات به اولیات رو با حسیات و مجربات بررسی بکنیم. اگر فرق وجدانیات با حسیات و مجربات درست تبیین بشه، فاصله حس و عقل درست معلوم میشه که چطور یک تصدیق حسی محتاج قانون عقلیه، اما یک تصدیق عقلی با عنایت به اینکه جزء اولیات یا جزء وجدانیات محتاج نقش حس نیست. اما حسیات و مجربات، قبلا هم جلسات قبل بحثشونو کردین، حسیات قضیه‌ای بود مثلا زید قائم است، مجربات قضیه‌ای بود مثلا هر آبی در 100 درجه میجوشد. فرق حسیات و مجربات به این شد که این با مصداق خاص کار میکنه، این قانون کلیه. قبلا توی جلد قسمت‌های اولیه این بحث ایشون کاملا نشون دادن که از نظر فلسفه اسلامی تجربه قسیم قیاس نیست،
بلکه تجربه سر سفره قیاسه، منتها قیاس خفی. حالا این قیاس خفی چیه و چطور تجربه را درست میکنه؟ انشاءالله در ابتدای جلد دوم در بحث علت و معلول مفصلش میاد که قانون عقلی وجود دارد به نام حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. وقتی یک کسی در مقام تجربه مثلا 10 مورد را بررسی کرد و ثابت شد براش که اینها امثالند، یعنی تونست با دقت آزمایشگاهی نشون بده شرایط خاص در این نتیجه تأثیری نداره، به استناد قانون عقلی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما واحد یه برهان عقلی درست میکنه که اینجا یک علت فلسفی وجود داره ولو نمیشناسدش، و به دلیل دخالت علت فلسفی نتیجه 10 مورد یا 100 مورد را تعمیم میده و یه قانون کلی نتیجه گیری میکنه. حالا انشالله عرض کردم اینجا کلی بحث هست و ریزکاری هست مال جای خودش. فعلا لوی فلاسفه اسلامی نشون میدن فرق حسیات و مجربات این است که مجربات در تعمیم و کلیت محتاج استدلال بفرمایید عقلی هستند. ما امکان تعمیم نداریم، اون موقع استقراء داریم، میشن ظنی، برهانی نیستن. لذا یکی از مواد برهان مجرباته، چون برهانی هن، برهان دارن، برخلاف ظنیات. ظنیات استقراء هن، یعنی من چند تا مورد رو بررسی کردم اما نتونستم به یک قانون عقلی برسم و تعمیم بدم. در استقرار کلی میگیم اما کلیمون ظنیه. اون تو جلد اول خوندید، بگید حد وسط چو؟ نه، زمانات اجراش حالا بمانه، اصلا خود ارزشش رو بگیم. در استقرار چطور قاعده رو بیان میکردیم؟ اونجا اینطوری میگفتیم قانون اینه، اگر حکمی برای تعداد زیادی از افراد ثابت شود برای همه ثابت است. به این ظنیه، یعنی ما اگر به برهان عقلی نرسونیمش هیچ دلیلی نداریم اگر یه حکمی برای 200-300 مورد صادق بود برای همه صادق باشه. فرق استقراء و تجربه برمیگرده به یک دخالت یک قیاس خفی در تجربه که اون قیاس خفی در استقراء وجود، لذا کلیتی که در استقراء هست ظنیه، اما کلیتی که در تجربه هست برهانیه. و لذا در فلسفه اسلامی نشون میدن تجربه قسیم قیاس نیست، بلکه تجربه بر سر سفره قیاس خفیس و به واسطه قیاس خفی در منطق مجرب شده. ولی حسیات محتاج یک دلیل عقلی است. حالا ببینید این دلیل عقلی را هم فلاسفه اسلامی مختلف تقریر کردن و در جای خودش انشاءالله تقریر این دلیل عقلی در باب در واقع حسیات خواهد آمد که آقا ما در حسیات نمی توانیم به مجرد ادراک حسی شیء خاصی حکم به واقعیت خارجیش کنیم. من اگر رنگ زیدو احساس کردم، قد زیدو احساس کردم، زبری و سختی این شی رو احساس کردم، نمیتونم بگم آن شی وجود داره، چون هرچه احساس کردم حد اکثرش احساس یه سلسله اعراضه. چه دلیلی دارم که این اعراض قائم به یک واقعیت خارجی اند به نام جوهر و برای این واقعیت خارجی من وجودی قائلم؟ چه دلیلی دارم؟ لذا خیلی عالی عمل کرد هیوم که آقا شما اگر عقل رو منکر شید چه دلیلی دارید که ادراک عرض حس کردن زبری و سختی یا رنگ این شی دلالت دارد بر اینکه شیعی داریم که این اعراض به او قائمه. چه دلیلی داریم؟ اگر قانون علیت را به عنوان یک قانون عقلی بپذیرید، اون موقع میگید بله، عرض که بدون جوهر نیست. حالا که این اعراض رو من ادراک کردم، قطعا این اعراض قائمند به یه واقعیت خارجی به نام جوهر و اینا قائم به جوهرم، پس واقعیت دارن. پس ببینید خود غربیا متوجه شدن که آقا ما در ساده ترین قضیه حسی تا وقتی برهان عقلی دخالت نکنه بفرما، نمیتونیم وجود خارجی این محسوس رو ثابت کنیم، نمیتونیم. البته دقیق تر از این بیان هیوم، که این بیان هیومه، که اعراض قابل حسن، جوهر که قابل حس نیست، پس جوهر وجود نداره. بعدم اعراض ممکنه ساخته ذهن ما باشن، چون الا ماشاءالله خطا میکنیم در اعراض، کما این که در کیفیات ثانویه مثل همین رنگ ها و نمیدونم اصوات و صوت ها علم اومد ثابت کرد که ما اشتباه کردیم. لذا ما بدون برهان عقلی نمیتونیم به صرف احساس عرض ثابت کنیم که یک شیء محسوس خارجی داریم، نمیتونیم. قبل از هیوم فلاسفه بزرگی مثل بو علی سینا، مثل ملا صدرا و در دوره ما مرحوم علامه طباطبایی، ایشالا در کتابهای بزرگ مفصل فلسفی میخونید، ثابت میکنن در مصداقهای حسی هم ما نیاز به برهان عقلی از نوع ملازمات عامه داریم، چون بالاخره مسلم حس ما خطاکاره، ما خطای حس داریم. حالا شرح اون ملازمات عامه چیه فعلا استادم وارد نمیشن، چون سطحش از این بحث بالاتره، اما در حد همینقدر که مثل هیومم فهمیده من نمیتونم به صرف احساس کردن عرض حکم کنم، حکم حسی به اینکه یه واقعیتی وجود داره که بفرما این عرض قائمه به اوست، یا حکم حسی کنم که حتما این عرض خارجیه، ممکن که من ساخته باشم. لذا ما در حسیات محتاج یک دلیل عقلی هستیم برای اثبات خارجی بودن محسوس. در مجربات علاوه بر اون مصداق حسی برای تعمیمش محتاج یک دلیل عقلی دیگه هستیم. پس معلوم میشه حس ما چه در مصداق خاص چه در تجربه و تعمیم محتاج دلیل عقلی. معلوم میشه که ما در اینجور جاها تا برهان عقلی مثل قانون علیت آقا نداشته باشیم نمیتونیم تصدیق کنیم. قانون علیت رو از کجا آوردیم؟ میگیم قانون علیت یه قضیه تحلیلیه. تصدیق قضیه تحلیلی به بداهت عقلی برمیگرده. پس میبینید من در تصدیق قانون علیت که هر معلولی احتیاج به علت دارد، تصدیقش، حالا تصورش میرسیم، حتی قبلا بحث کردیم تصورشو، تصورشو گفتیم از چه را درست کردیم؟ از راه علم حضوری، از راه قیام اراده به نفس و عدم قیام نفس به تصورشو از علوم حضوریمون گرفتیم. تصدیقش رو از طریق قضیه آقا تحلیلی درست کردی. پس من علیت رو میخوام درست کنم بر اساس تصدیق عقلی درست میشه. خار حسی رو میخوام درست کنم، میبینم من عرض رو حس کردم، باید برهان عقلی بیارم که آقا عرض معلول، معلول نمیتونه بدون قیام به یک واقعیت مستقل عرض وجود داشته باشه. جوهر رو با برهان عقلی ثابت میکنه. لذا کاملا نشون میدن فلاسفه اسلامی که در تصدیقات ما اصل با تصدیق عقلی و تصدیق حسی ما سر سفره تصدیقات عقلی. خطا حالی ایشان تو ارزش شناخت. فعلا داریم سر چی بحث میکنی؟ یکی یکی، استقلال عقل از حس و عدم استقلال حس از عقل. دو تا دلیل. یک، مصداقش. ببین من اگر خواستم تعمیم بدم اول باید بگم آب الف در 100 درجه جوشید، آب ب در 100 درجه جوشید، باید 100 تا مصداق رو درست کنم. آب الف در 100 درجه جوشید مثل زید قائم استه، این حسیاته. قانون هر آبی در 100 درجه می جوشد مجربات تعمیمه. پس یه مصداق محتاج حسه از طریق برهان عقلی. چرا؟ میگم چی جوشید؟ چی جوشید؟ آب؟ آب چیه؟ آب یه سلسله اعراضه. آیا واقعیتی به نام آب دارم؟ آیا واقعیتی به نام جوشیدن غیر از اون اعراض حسی که من حس کردم دارم؟ اول من باید بتونم به وسیله بفرما به وسیله اعراض ثابت بکنم وجود جوهری را تو خارج، به وسیله برهان ملازمات عامه بتونم جواب خطای ادراک حسی رو بدم تا ثابت بشه آب الف در 100 درجه جوشید، آب ب در 100 درجه جوشید، آب جیم در 100 درجه جوشید. بعد این آبهای الف و ب و جیم و دال رو این 100 مورد حسی را ببرم سر قانون کلی علیت، از توش تعمیم در بیارم، بشه مجرب، بشه تجربه. اما قانون علیت از کجا تصور کردم؟ از علم حضوری. از کجا تصدیق کردم؟ از قضاای تحلیلی. پس میبینید که من در تصدیق عقلی محتاج حس نیستم، اما در تصدیق محتاج عقلم. لذا از فلسفه اسلامی استقلال عقل از حس را در تصدیقات بر اساس شناخت اولیات و شناخت وجدانیات و استقلال عقل از حس را در تصورات بر اساس شناخت علم حضوری و اینکه من از رابطم با متن واقعی سری مفاهیم رو به دست میارم تونست درست کنه، بدون اینکه حالا انشاءالله تو ارزش شناخت میگیم این تصورات و تصدیقات ذاتی نفس باشن. نه خب ذاتی هم نیستن. ذاتی نیستن به معنای اینکه بگیم خدا اینطوری خلقمون کرده. تونسته رابطه نفس را با متن واقع تبیین کنه، رابطه علم حصولی را با علم حضوری طوری تبیین کنه که تصورات و تصدیقات ما مشکلشون حل بشه در مرحله عقل. حالا این تیکر رو بخونید تا برسیم تو بحث بعدی. بله بفرما.
با توجه به اینکه صورت زندگی در شکلی باشن خواه حسی و خواه خیالی و خواه عقلی باید مشکلی درکی شدن، تصدیق وجدان ها به عنوان افکار یا انفعالات نفسانی از قبیل وجدانیات و نیازی به تجربه حسی ندارند. هرچند بدون انجام گرفتن تجربه حسی پاره ای از آنها آمند صورت های حسی تحقق نمی یابد، ولی کمال در این است که وجدان ها و بعد از آنکه ذهن آنها را به مفاهیم وجودی و موقعی تحلیل کرد، آیا حج به اعتقاد این مفاهیم که موضوع و محلول قضیه را تشکیل میدهند نیاز به تجربه حسی دارد یا نه؟ و پیداست که حج در حلیات بسیطهای که مربوط به امور وجدانی است نیازی به کار بردن اندامهای حسی ندارد، بلکه حج نیست بدیهی و حاکی از علم وجودی خطامات.
یه بار دیگه همین پاس دوباره پیاده کنیم ببینیم آقا من تصور انسان رو میخوام انجام بدم با تجربه حسی میخوام یا نمیخوام؟ بله تصور انسان تجربه حسی میخوام. اما سوال، آقا تصور انسان در من وجود داره؟ موجود بودن تصور انسان، یعنی رابطه من با این صورت ادراکی و تصدیق به وجود این صورت ادراکی. صورت ادراکی رو دارم میگم، نه واقع خارجی. واقع خارجی انشاءالله میرسیم سر حسیات و چی؟ آقا مجربات. واقع خارجی یعنی زید وجود دارد، یعنی زید قائم است، با اون حالا کار ندارم، دارم با وجدانی کار میکنم، با قضیه وجدانی. الان برای آن که من صورت آب رو تصور کنم باید برم تجربه حسی داشته باشم. لذا کسی که کوره تصوری از رنگ ها نداره، قبلا گفتیم تجربه حسی میخواد. اما اگر چشماشو باز کرد و تصور سفیدی بهش دست داد، حالا کار نداریم سفیدی تو واقع خارجی هست یا نیست، اگر خواست بگه آقا تصور سفیدی در نفس من وجود دارد، یعنی تصور سفیدی رو کرد ماهیت، موجود رو کرد محمول، یه حلیه بسیطه درست کرد که تصور انسان موجود است، سوال آیا تصدیق به این قضیه ربطی به خارج داره یا به گزاره های با گزاره وجدانی کار، یعنی انعکاس علوم آقا حضوریه. نه حالا بود و نبودش بیرون بعدم بحث میکنیم، اون مال انطباق این صورت با خارج. ترس، حالا جلوتر بیام که ترس یا اصل واقعیتش حضوریه، نزد منه، احالات منه، از واقعیتی به نام ترس مفهومی گرفت، حالا هر اسمی روش گذاشت، اسمش قراردادیه، اون واقعیته. وجود اون واقعیت به نام ترس که مدرک به علم حضوریه و تحلیلش به موضوع و محمول و قضیه برمیگرده به کدوم گزاره ها؟ وجدانی. یعنی میخوایم بگیم علم ما به خودمون، علم ما به حالاتمون، علم ما به قوامون اگر در چارچوب قضیه بیان شد، این قضیه چه قضیه ایه؟ وجدانی. این بدیهیه. خب ای تا اینجا. اما تصدیق بفرما،
اما تصدیق به وجود مسائل و محسوسات در خارج هرچند به گمان بعدی به محض تحقق تجربه حسی حاصل می شود، ولی با دقت معلوم می گردد که قطعیت این حکم نیاز به برهان عقلی دارد، چنانچه بزرگان فلاسفه اسلامی مانند ابن سینا و صدرالمتکلمین علامه طباطبایی تصریح فرمودند، زیرا صورت‌های حسی ضمانتی برای صحت و مطابقت کامل با مصادیق خارجی ندارد.
اجازه بدید یه بار دیگه. آقا مصادیق محسوس یعنی کدوم قضیه؟ پای تابلو. حسیات. حسیات فعلا. حسیات چرا محتاج برهان عقلی هست؟ بنده یه بیانم اضافه کردم، بیان هیوم هم بوردیم، بیتون خود غربی ها هم فهمیده. الان وقتی میرید پلو یه کسی مثل هیوم، هیوم میگه آقا تو چی رو حس کردی؟ بلندی، کوتاهی، زبری، سختی، اینا کی گفت واقعیت دارن؟ جوهر رو حس کردی؟ نه خیر، جوهر نداری؟ اینا هم قائم به نفس تو هست. ما دلیل و علا ذاله که قائم به یه واقعیت خارجی هست؟ مگه کانت همینه نگفت؟ گفت اولین کسی که مرا از خواب جزم گرایی بیدار کرد هیوم بود. ما دلیل و بر این که این اعراض حسی که من الان حس میکنم حتما واقعیت خارجی داشته باشه. مخصوصا اضافه بکنید که کلی از این اعراض میشن کیفیات ثانویه و علمم الان نشون داده که اکثر این کیفیات ثانویه چی هن؟ اشتباه بودن. ما فکر میکنیم سفیدی و سیاهی و رنگهای مختلف هست، نه خیر. نور باستاب پیدا میکنه از اون شی بر چشم من بر اساس نوع طیف نوری که از اون میاد من فکر میکنم رنگ داره. پس از کجا معلوم؟ به این برهان میخواد. اگر کسی نیاد اینجا برهان عقلی اقامه کنه، به صرف تحقق تجربه حسی نمیتونه وجود محسوس را در خارج ثابت کنه. حالا برهان هیوم که خیلی ابتداییه، یه برهان مفصلتری از باب ملازمات عامه علامه طباطبایی داره که ذوات الاعراض، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. انشالله اطلاعات فلسفیتون که بیشتر بشه انشالله روی این قضیه باید بحث میکنم براتون. که اصلا ثابت میکنن که وجود محسوس در خارج جز با برهان عقلی قابل اثبات نیست. تجربه حسی زمینه این برهان رو درست میکنه. پس الان وجود محسوس محتاج یک دلیل عقلی است. پایین میگن وجود مجرب با مصداقش یه برهان میخواست، بگو تعمیمش هم یه برهان دیگه میخواست. بفرما ببین.
بنابراین تنها در این کنه قضایی ها هست که میتواند برای تجربه حسی نقش بازه، اما نه نقش خام به فرد کننده، بلکه نقشی زندگی و مبرده نشونه،
چون باید برهان عقلی بیا تمومش کنه. دو
در قضایی حسی کنگی که در اطلاع نیاز یا مجربات نامیده میشود، علاوه بر نیاز زیاد شده به حکم عقل برای اثبات مصادیق خارجی، نیاز دیگری هم به برهان عقلی برای تحلیل و اثبات کلیت ما وجود دارد. چنانچه در درس نهم
اشاره شد. خب که در درس نهم گفتن که تجربه بر سر سفره قیاس خفی است تو اول بحثا، و ما تا قیاس خفی مثلا قدما میگفتن از باب حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، یا حد وسط های دیگه که حالا انشالله شرحش من خیلی مختصر خواستم عرض کنم، خیلی جا معطل نشیم چون داریم میخوریم به تعطیلات، اقلا یه مقداری رو اگه قرار پیش بریم پیش ببریم. ما تا برهان عقلی نگاریم تجربه تعمیمش درست نمیشه. پس باز رفتیم سر سفره عقل، چند تا برهان شد؟ دوتا، هم اثبات مصداق هم تعمیم. خب یه نکته دیگه هم میفرمان که قبلا هم درباره دکارت گفته بودن، و اون این است که مضاعف شدن علم، مضاعف شدن علم یعنی علم به علم، مضاعف شدن علم قبلا بود. کجا خوندیم مضاعف شدن علم را؟ ترم گذشته. بارکالله، احسن. گفتیم رابطه هستی شناسی و معرفت شناسی چیه؟ آیا ما به کلیات معرفت شناسی و منطق در هستی شناسی احتیاج داریم یا نداریم؟ و اگر احتیاج داشته باشیم اون موقع فلسفه مادر علوم نیست، چون فلسفه هم میشه محتاج به بقیه علوم. جواب دادن که نه، ما کلیات منطق و معرفت شناسی برامون بدیهیه، ناخودآگاه هم ازش استفاده میکنیم. من چه بخوام چه نخوام قیاس شکل اول به کار میبرم، حتی وقتی میخوام انکارش کنم میگم قیاس بیفایده است، پس به درد نمیخوره. میگن این قیاسه، قیاس بیفایده است، فایده ندارد، و هرچه فایده ندارد بندازش دور، پس قیاسو بنداز دور. به خصوص قیاس شکل اوله. میگم قیاس شکل اول دوریه، میگن خوشم قیاس شکل اوله، قیاس شکل اول دوریست و هر دوری باطل است، پس قیاس شکل اول باطل است. تو بخوای یا نخوای سر سفره بفرما منطق داری کار میکنه، اما بعضی وقتا نمیدونی چطور به این یعنی رسیدی، اما علم به این که چطور رسیدی نداری. اینو میگن علم به علم و مضاعف شدن علم. میای منطق رو میاری، فلسفه رو میاری، استدلالات رو میاری. حالا مثال عادی تری براتون میذارم، مثل کار فقیه. آقا یه کسی که اهل لسانه با کلمات کار میکنه، اما متوجه نمیشه حقیقت چیه، مجاز چیه، ترتیب اثر میده. برای علم به علم میاد از تبادل استفاده میکنه. لذا میگن یه علم ارتکازی داریم، یه علم تفصیلی داریم. اون تفصیل یعنی علم به علم، تو اون دو اشکال دور تبادر هست، بازم همین جزا، اونم عین اینه. فقط به خاطر اینکه ذهنشو خط کشی کنه ببینه حقیقت چیه، مجاز چیه، میاد تبادر استفاده میکنه. تبادر برای علم نیست، بلکه برای بدونی که تبادرم بگه داشت کار میکرد. مضاعف شدن علم، علم به علم. آدم اگر امتناع تناقض رو نداشته باشه اصلا تصدیق نمی کنه، گیر میکنه. اما وقتی میاد التفات به امتناع تناقض پیدا میکنه، برای علم به علمه، برای که بگی این است و جز این نیست، مضاعف شدن علمه. خیلی عالی ایشون اونا رو تو اونجا درست کرد. میگفت اینا اصلا فلسفه اسلامی تبدیل کنید، اینا دستمایه است. اگر کسی توی اینا شک کنه نمیشه باش حرف زد، اصلا نباید حرف بزنه، اصلا برای توی حرف میزنه، باید که کسی رو قبول داره تو عالم خارج ماد قانعش کنه، برای توی استدلال میکنه. لذا اصل این که واقعیتی داریم بدیهیه، اصل این که میشه به واقعیت رسید بدیهیه، اصل این که میشه باید از کلیات منطق استفاده میکنیم بدیهیه. و لذا اونجا گفتن فلسفه اولا به اینا احتیاج نداره، اینا در واقع احتیاج نیست، اینا احتیاج نیست. احتیاج یعنی اگه اینا نباشن نشه، بلکه اگه ما اینا رو میگیم برای حاصل شدن علم به علم. الان هم دوباره تذکر میدن، میگن تو ما علاوه بر احتیاج معمولی که به روال عقلی داریم برای تصدیق کردن، برای مضاعف شدن علم و برای حصول علم به علم تناقض هم لازم داریم دیگه. بنده مجبورم دیگه هر جا میرسیم کل اون سابقه رو بگم و بیام جلو، یه چاره دیگه ای نیست، یکم کندمون میکنه، اما خب دیگه چه کار کنیم، انا لله و انا الیه راجعون، چاره ای نیست. میشه علم به علم. علم به علم بازم ما رو میبره سر سفره امتناع تناقض. بلذا بخونیم اینا نیز
متوقف شدن شناخت در هر قضیه و علم ضرورت مفاد آن و مقال بودن نفیدش نیازات عموم قضایا، یعنی
عموم القضایا یعنی قضیه محال. ببین علم به ضرورت مفاد آن، پس خودش بوده ضرورت مفادش، اما علمش، علم دوباره، و علم به امتناع نقیزش، یعنی این اصل رو شما میگی، علم به این که بگو جز این نیست، علم به علم امتناع تناقض میخواد. خب
یعنی قضیه محال بودن اجتماع نقیزه این است.
نتیجه
آن که هیچ تصدیقی یقینی به صرف تجربه حسی حاصل نمیشود، ولی قضایای یقینی بی‌نیاز از تجربه حسی فراوان است، و با توجه به این حقیقت بی‌مایگی اندیشه پوزیتیویستی بسی روشن‌تر و مؤکدتر.
خیلی خوب، نتیجه خیلی قشنگه. اینو تو همون درس قبلا هم که یه آدرسی الان داد، در درس نهم هم اینو فرمودن تجربه محتاج قیاسه، اما فرق تجربه با برهان عقلی اینه، یادتونه تو درس نهم، الان دوباره شما باید اونو یادآوری کنم براتون. در درس نهم گفتم فرق تجربه با برهان عقلی در اینه که تجربه و براهین عقلیه هر دو به قیاس احتیاج دارن، اما براهین فلسفی بر اولیات استوارن، تجربه بر حسیات. اولیات بدیهی هن، وجدانیات بدیهی هن، اما حسیات بدیهی نیستن، کلی خطا توشون. لذا با زور و زحمت برهان عقلی باید چفت و لولاشون رو درست کرد. پس هر دوتا از این جهت که محتاج قیاسن یکی هن، الا اینکه تجربی بودن رتبهش میره پایین تر، اولی عقلی بودن رتبهش میره بالاتر. بعد تو جنبندی نهایی گفتن البته تجربه رتبهش از نظر واقع نمایی میاد پایین، اما ارزش عملیش میره بالا. برهان عقلی از نظر واقع نمایی رتبهش میره بالا، اما از نظر ارزش عملی میاد پایین. لذا فعلینا به جمع بین هر دوتا، نه اشتباه قدما رو بکنیم که بریم تو عقلیات محذف فقط اونجا بیستیم، از این فن آوری ها و تسلط بر طبیعت ها باز بمونیم، نه اشتباه اروپایی ها رو بکنیم که بریم قوطه بخوریم در حسیات و مجربات، عقلیاتمون رو بذاریم کنار، بیفتیم تو ورطه بگو آقا شک گرفتار بشون. لذا خیلی قشنگ توی اون ده درس زیبای فلسفه چیست ایشون کار کردن که ما در واقع برای آن که یه تمدن دینی قوی و مؤثر داشته باشیم، یک فلسفه قوی بر اساس اولیات، بر اساس وجدانیات، بر اساس بدیهیات اولیه میخوای که اصول جهان بینی ما رو تبیین و تدوین بکنه، بعدم یه علمی میخوان در خدمت انسان، علم حسی و تجربی، که اون علم حسی و تجربی هم بالاخره متکیه به آقا بدیهیات هست، اما نباید متدش رو خراب بکنیم. مثل قدما بیفتیم وقتی نوبت حس میرسه به جای آزمایش کردن و کارگاه آزمایشگاهی درست کردن برام تو بحث‌های صرفاً عقلی با عقب میمونه. بفرمایید.
استاد ما از کیون قبلن یادمونه که فرمودیم که یاد کتابش کتابش اون گفتش که اشکال کرده جان لاک و بارکلی، گفتش که من در مورد آنچه که ما برای حس هسته
ساکتم، شاکم.
الان ارتباط شما با این جمله امروز
هی فرمودید هیوم میگه که همینو گفت که شما وقتی عرض رو حس میکنید چه دلیلی دارید بر اینکه جزمن میگید یه واقعیتی تو خارج است که یه عرض قائمه به اوست؟
خب پس نتیجه شما که پس باید سی
نه اجازه بدید، پس من وقتی میتونم جزمگرا بشم که عقلگرا بشم، عقلگرایی بر اساس عرض وجود جوهر رو ثابت میکنه، بر اساس برهان عقلی میتونه جلوی خطای حس رو بگیره اثبات کنه واقعیت خارجیشون. اما اگر ما عقلگرایی رو گذاشتیم کنار به صرف تحقق تجربه حسی، علم و جزم به این که واقعیتی دارد نمیتونیم، لذا میشه شاهد ما. شاهد ما این است که شما نمیتونید به صرف تحقق تجربه حسی اگر عقل رو انکار کنید، که فرض اینه که اروپایی ها انکار کردن. نمیتونه
سرش چیه که نتونست نتیجه بگیره که پس هست؟
خب چون عقل قبول نداشت، میگه من آمپیریستم، حسگرام.
نه اینجا این کمکش نکرد برای اینکه به تناقض خودش برسه؟
نه گفت من شاک میمونم، گفت بس همه بحثا، من میخوام فائده عملی، میخوام لذت ببرم از طبیعت، راحت زندگی کنم، میرم دنبال علم، ارزش عملی. بشر تو اروپا دو قرن گذشت ضربشو خورد، دید که اگر فقط به ارزش عملی بچسبه علم آباد نمیکنه دنیا رو، براش دنیا رو میکنه جنگل. وقتی بشر میتونه برگرده و از علم استفاده کنه که پایبند اخلاق باشه، وقتی میتونه پایبند اخلاق باشه پایبند معاد باشه، وقتی میتونه پایبند معاد باشه تجرد روح رو بپذیره، وقتی تجرد روح رو میپذیره که خالق رو بپذیره، وقتی خالق رو میپذیره که فلسفه را به عنوان مباحث کلی وجود، اینا همه رو استاد او درس ها براتون گفت، خیلی عالی گفت، اگر اینها رو شما درست نکنید نمیتونید برای یه جای ثابتی بایستید. اتفاقا تا اون بخش درست نشه این بخش کارایی نداره، گرفتار میشه بشه. امروز دیگه فهمیدن خیلی از متفکرین غرب، اما خود دیر شده، تو غرب دیر شده، جاب‌های تفکر ضعیفه. خب بله دیگه، نه حالا معلوم هست یا معلوم نیست بذارید ما انشاءالله تو بحث‌های معرفت شناسی باید بگیم. البته کتاب شما الان میخونیم تو اول شناخت شناسی، من الان عرض میکنم استاد بعد از این که اصالت عقل را در فلسفه اسلامی هم در تصورات درست کرد، میگه برگردیم به مسئله اصلیمون. مسئله اصلیمون چیه؟ ارزش شناخت. آیا ادراکات ما واقع نما هستن یا نیستن؟ آیا می توانیم به ادراکات حسی و عقلیمون اعتماد کنیم از حس واقع نمایی؟ آیا این همه اشکالاتی که در ادراکات ما وجود داره نمیتونه ما را به ورطه شک بیاندازه؟ ایشون میگه برگردیم به بحث اولی، دوباره شروع میکنن یه خلاصه از کل بحث رو گفتن. حالا نماز بخونیم تا ببینیم یا خلاصش گفتیم براتون اولی گرفتیم که خدمتتون رسید، دوباره خلاصش گفتیم، الان دوباره خلاصش میگیم ببینیم چی میشه. الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد. بعضی از این مطالبی که الان بیان میشه مثل نیازی که قضیه حسی به برهان داره یا نیاز اضافه‌ای که قضیه مجرب بر برهان داره، فعلا باید فرضی و لوی بحث بشه. چون هر کدوم از اینا اگر بخواد بحث بشه خودش یه جلسه درسیه. یعنی مقدماتی داره بعضی از این براهین که الان شما این مقدمات رو حداقل تعداد زیادی از دوستان نخوندن، لذا اینا رو شما فعلا در واقع با همون مبنا که در فلسفه اسلامی تبیین میشه تصویر کنید. من برای تقریبش به ذهنتون اون اشکال هیوم رو مطرح کردم که معلوم بشه خود غربی ها هم متوجه شدن بعضی هاشون که اگر بخواهن به حس وفادار بمونن هیچ راهی جز شک ندارن، یعنی نمیتونن اثبات مخصوص در خارج کنن. حالا ما اگر این کار میکنیم انشالله باید سر جای خودش تبیین بشه. ما اگر اثبات مخصوص میکنیم، یک اثبات مجرب میکنیم یعنی تأمین میدیم احکام مخصوصاتمون، و دو این بر مسیر یه بحثای عقلی است که انشالله تا پایان جلد دوم این کتاب انشالله باشون آشنا میشیم. بحثی که عرض شد باید شروع بکنیم بحث بازگشت به اصل مسئله است و مسئله شناخت. خلاصش این شد که عرض کردم یه یاداوریشون میکنن که آقا ما در بحث شناخت شناسی هستی اصلی مباحثمون مسئله ارزش شناخت، گرفتاریمون هم مال اینه که ادراکات حسی و عقلی ما خطا دارن. وقتی خطا پیدا شد آدم شک میکنه که ما بقیه ادراکاتش هم شاید یک روزی بفرما خطاشون آشکار بشه، بلیزا آدم شک میکنه، هم در حس شک میکنه هم در عقل شک میکنه. این خلاصه اشکال ماست در مسئله ارزش شناخت. غربی هم که دیدیم نتونستن مسئله رو حل بکنن. حالا اشاره میکنیم غربی ها بعضی هاشون عقلگرا شدن مثل دکارت و کانت، خواستن با قضیه فطرت حل کنن نشد. بعضی هاشون حسگرا شدن، حسگرایی هم ما رو میرسونه به آستانه شک، الان هم اشاره کردیم. و لذا بعضی از حسگراهای غربی وقتی دیدن راهی ندارن اومدن صورت مسئله را عوض کردن، اومدن تعریف حقیقت رو تغییر دادن که آقا اصلا کی گفته حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع، و این مطابق یه مطابقی میخواد که باش تطابق کنه. نه خیر، حقیقت یعنی ادراکی که در عمل مفیده، حقیقت یعنی ادراکی که همه برش اتفاق نظر دارن، حقیقت یعنی ادراکی که با حس و تجربه تأیید بشه. تعریفات مختلفی ارائه که اینا همه رو خوندی. فلسفه اسلامی آمد گفت آقا اینا پاک کردن صورت مسئله است، اینا شانه خالی کردن از زیربار مسئله است. شما بالاخره برای آن که بتونید در اساس معرفتتون یقین حاصل کنید، چه معرفت عقلی چه معرفت حسی، نیاز به بحث برهانی و فلسفی دارید. یعنی دوستان بدونید ما اگر فلسفه رو کنار گذاشتیم تو محسوسمون شک میکنیم، نه تو اصالت الوجود اصالت الماهیه، تو همه چی گیر میکنیم، تو عادی ترین چیزامون گیر میکنیم. فلسفه آمد نشون داد که آقا شما فلسفه اسلام علم حضوری رو باید از علم حصولی تفکیک کنید، و نشون داد که در مسئله مرحله علم حضوری ما شبهه نداریم، چون واقعیت خارجی معلوم نزد عالم حاضره. دوستان همین یه جمله کلی بحث فلسفی میخواد، باید تجرد عالم، تجرد علم، تجرد ادراک اینا ثابت بشه. همین یه جمله‌ای که ما داریم میگیم بار داره ها، یعنی فکر نکنید اگه بحث فلسفی رو گذاشتید کنار چیزی دست آدم رو میگیره. علیکر رفقا به من گفت آقا من فطرت، بابا خب اینا کجا، من اگر تو همه چیز شک کردم چیزی دستم رو نمیگیره. فلسفه اسلامی نشون داد که آقا شما باید برسید به یه نقطه ای که این سنگ بنای معرفته به نام علم حضوری. تو علم حضوری دیگه واسطه ای بین العالم ول نیست، که آدم شک کنه دیگه. اونجا اصلا تعریف حقیقت هم مسامحه است. حقیقت رو که میگفتید ادراک مطابق با واقع، یعنی ادراک، ادراک یعنی واسطه، واقع یعنی معلوم، انسان یعنی عالم. این صورت و واسطه ممکنه مطابق بشه ممکنه نشه. این تو علم حصولیه و الا در علم حضوری چنین چیزی راه نداره. اگر اینو کسی درست تصویر کرد متوجه میشه که اساس فلسفه غرب که نتونسته معضل معرفت شناسی را حل کنه برای اینه که حقیقت علم حضوری را نشناخته. یک. بعد آمدن گفتن خب این مسئله قبوله، مشکل علم حضوری را حل میکنه. حرف دکارت هم جدلی، ولش کن که من شک میکنم پس هستم، این غلطه. تو اولین چیزی که برات معلومه به علم حضوریه خودتی، بعد حالاتته، بعد قواته، بعد خیلی چیزهای دیگه است و نمیتونی تو شک کنی و اونجا شک راه نداره، خطا راه نداره. خب تا اینجا. حالا سوال این شد که خب علم حضوری نجات پیدا کرد، علم حصولی رو میخوایی چه کار کنید؟ علم حصولی وقتی خطا داره، حالا چه حسیش چه مجربش، علم حصولی میخواد چطور نجات بدی؟ اگر علم حصولی رو نجات ندی، اگه علم حصولی رو نجات ندی دیگه بدیهیات اولیه هم چون حصولی هم میشن نظری، چون بالاخره حصولی هم واسطه دارن بین العالم ول، آقا معلوم واسطه هست، اونو میخواد چطوری نجات بدی؟ من یه جمله اول ته مسئله رو بدم دستتون دیگه، این دو سه جلسه آماده کردم ذهنتون رو. خلاصه یه حرف اینا اینه، میگن ما اول چیزی رو که میخوایم نجات بدیم عقله. حس رو اگر بعدم بخوایم نجات بدیم سر سفره عقل نجات میدیم. حس عقلم که میخوایم نجات بدیم، میخوایم بگیم آقا جان اگر ما ثابت کردیم علم حصولی ما به علم حضوری ما برمیگرده و گزاره های وجدانی، اول ته مسئله رو میدم دستتون، تصوراً و تصدیقاً بازگشتشون به علم حضوریه، بله وجدانیات اینا علوم حصولی هست اما انعکاس علوم حضوری هست، شبهه توشون راه نداره. بعدن هم ایشالله بر اساس همین وجدانیات اصالت الوجود رو درست میکنه استاد. بله وجدانیات چیا بودن؟ دیگه مفصل عذر میخوام دیگه، نه ترتیب مفصلی دادیم 3-4 جلسه قبل. وجدانیات که انعکاس علومه، بفرمایید. در کنار وجدانیات ما یه سری مفاهیم داریم به نام معقولات ثانی منطقی. خلاصه تا ته راه ببرم تو که ببین فلسفه اسلامی چطور حل کرده، خدا بیا اون راهی طباطبایی رو. فلسفه اسلامی میگه منطقیات ما مثل وجدانیات ما. چرا؟ چون معقولات ثانی منطقی یک مرتبه را میکنی معقول اولا، یه مرتبه بالایش میشه معقول ثانی. چون اینا از ذهن فوق ذهن اینطوری از یه مرتبه مثل مفهوم انسان و معقول اولا کلیت رو میگیریم، نوع رو میگیریم، جنس رو میگیریم، فصل رو میگیریم، خودمون داره میگیریم. اینا بازگشتشون به وجدانیات ماست، یعنی بازگشتشون به اینه، مثل اینه که من در واقع یه مرتبه که پیش خودم هست صورت انسان ممکنه مطابقه با واقع نشه چون محسوسه، اما فعلا خود این صورت انسان نزد من هست. من از توش مفهوم چی رو در میارم؟ کلی بودن رو، با حکم میکنم که الانسان و کلی رو، یعنی مفهومش ها، یعنی صورتش که پیش منه. معقولات ثانی فلسفی باز تصوراتش از وجدانیات من در میاد، از اونجایی در میاد که رابطه نفس با متن واقعه، یعنی قوام اراده به نفس. یه دونشون اینطور باشه فعلا علت و معلول، فعلا یه دونشون رو درست کنیم. وجود و عدم، نفس از وجود خودش مفهوم هستی، از وجود اراده و عدم اراده مفهوم فلان، این ام القضایا قانون علیت، فعلا اینا درست کنی. ما مفاهیم اینا رو از کجا میاریم؟ آقا چی؟ بگو. وجدانیا. تصدیق به اینا رو چطور درست میکنیم؟ ابواب قضایای تحلیلی، میگیم هر معلولی علتی داره. ما اینا رو همه رو بحث کردیم. اگر ما تونستیم به شما نشون بدیم قضایای وجدانی انعکاس علوم حضوریه، آقا نفسن یک، معقولات ثانیه منطقی در محضر نفسن دو، معقولات ثانیه فلسفی مفاهیمشون از علوم آقا حضوریه نفس به دست میاد و تصدیقشون از باب قضایای تحلیلیه یا از باب اولیاته مثل امتناع اجتماع نقیزه، ما میتونیم شالوده معارف عقلیمون رو بر گزاره‌هایی درست کنیم که دیگه هیچ گونه شکی آقا در اونها، چون معلوم نزد نفس حاضره و واسطه ای بین العالم و المعلوم در واقع وجود و به چیزی هم از بیرون احتیاج نداری. پس علم حضوری درست شد، علم حصولی در حد وجدانیات، اولیات، معقولات ثانیه منطقی، بخشی از گزارهای فلسفیمون، نمیخوام بگم من بشون اینا رسید به اینا، مسئله معرفت شناسی تو مباحث عقلی حل میشه و فلسفه اسلامی میتونه با قدرت تمام اثبات کنه ادراکات عقلی مطابق با شبه شکگرهایی میره کنه. خیلی کار بزرگی کرده فلسفه اسلام. خدا بیامرز علامه طباطبایی رو، ایشون با به وجود آوردن این هسته در قم و تربیت شاگردان بسیار برجسته‌ای مثل مرحوم آقای مطهری، مثل علامه از آقای مصباح، از آقای جوادی، خیلی ها، شهید بهشتی، بزرگانی رفتند دانشگاه را، غرب را از این سرچشمه جوشان فلسفه اسلامی تو معرفت شناسی تا حدی که زمینه بود نجات سیراب کنند. و ما بر این اساس نه تعریف حقیقت را عوض می کنیم که بگیم نه ادراک مطابق با واقع نیست، نه تعریف آقا نه گیری داریم در حل معضل معرفت شناسی. این خلاصه حرف ی آقایون منتها چیزی که الان نجات پیدا میکنه در حد بفرمایید مبانی تعقل برای فلسفه اسلامی که بر این اساس انشاءالله میبینید هستی شناسیمون پا میگیره، خداشناسیمون پا میگیره، فلسفه اخلاقمون پا میگیره، از این مشکلات در میاد. حالا علوم تجربیمون رو باید چطور نجات بدیم؟ انشاءالله سر جای خودش. اول باید این پله‌ای که الان برای ما ایشون میفرماد خیلی خیلی مهمه طی بشه تا ببینیم. حالا بخونید که مقداری با این سرمایه این چند جلسه قشنگ اینا رو محکم بکنیم، هم اصالت العقلی شدیم هم ارزش شناخت عقلی را از حیث انطباق با به بخون ببینیم آجا.
بازگشت به مسئله اصلی. دانستیم که مسئله اصلی شناسی این است که آیا انسان توان کشف حقایق و اطلاع بر واقعیات را دارد یا نه، و اگر دارد از چه راهی می‌تواند به آنها برسد. و معیار بازشناسی حقایق از پندارهای نادرست و مخالف با واقع چیست؟ و به دیگر سخن محور اصلی مباحث شناخت‌شناسی را مسئله ارزش شناخت تشکیل می‌دهد و سایر مسائل از مقدمات یا توابع این مبحث به شمار می‌رود. و چون شناخت دارای انواع گوناگون است، طبعاً مسئله ارزش شناخت هم ابعاد مختلفی خواهد داشت. ولی آنچه برای فلسفه اهمیت ویژه‌ای دارد، ارزش‌یابی شناخت عقلانی و اثبات توان عقل بر حل مسائل هستی‌شناسی و سایر شاخه‌های فلسفه است.
پس فعلا شناخت تجربی و شناخت حسی به عنوان یک بعد دیگر فعلا تو درجه اول اهمیت قرار نمی‌گیره. خب
ما نخست به بررسی اقسام کلی شناخت پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که یک دسته از شناخت‌های انسان بی‌واسطه و حضوری و به تعبیر دیگر یافتن خود واقعیت است و در چنین شناخت‌هایی جای احتمال خطا هم وجود ندارد. ولی نظر به اینکه این شناخت‌ها به تنهایی نیاز علمی بشر را رفع نمی‌کند، به بررسی علم حضوری و اقسام آن همت گماشتیم و نقش حس و عقل را در آنها روشن کردیم. اکنون نوبت آن فرا رسید که به مسئله اصلی بازگردیم و به تبیین ارزش شناخت‌های حضوری بپردازیم. و با توجه به اینکه شناخت حضوری به معنای کاشف بلبل از واقعیات همان تصدیقات و قضایا است، طبعاً ارزش‌یابی شناخت‌های حضوری هم در دایره آنها انجام می‌گیرد. و اگر سخنی از تصورات به میان بیاید، به طور ضمنی و به عنوان اجزای تشکیل دهنده قضایا خواهد.
چون تصور صدق و کذب، خطا و صواب، کاشف بلفل نیست. خوندیم جلسه قبل، گفتیم شما تصور قولو که تصور میکنید میتونید بگید مطابق با واقع راست یا دروغه؟ باید چه کار کنید؟ بگید قول موجود است، بعد میگید دروغه. اما اگر گفتید قول موجود نیست، قول یک توهم است، از یه درستی؟ پس صرف تصور کاشف بالفعل نیست و قابل صدق و آقا کذب خطا و ثواب نیست. بفرمایید.
حقیقت چیست؟ مشکل اساسی در باب ارزش شناخت این است که چگونه میتوان اثبات کرد که شناخت انسان مقابل با واقع است. و این مشکل در موردی رخ می‌نماید که بین شناسنده و متعلق شناخت واسطه‌ای در کار باشد که به لحاظ آن فاعل شناسایی متصف به عالم و متعلق شناسایی متصف به معدوم گردد.
چه علمیه این؟ حصولی. اینا همه رو خوندیم، ما داره دوره میکنه میاد جلو. علم حصولیه که ما یه عالم داریم، یه معلوم داریم، یه صورت داریم به نام علم. اون صورت رو که میگیم علم، منو میکنه عالم، اونو میکنه معلوم. فاعل شناسایی رو میکنه عالم، متعلق رو میکنه معلوم. خب
و به دیگر سخن علم غیر از معلوم باشه، اما در موردی که واسطه ای در کنار نباشد و عالم وجود عینی معلوم را بیاورد، طبعاً جای چنین سوالی هم نخواهد.
دوستان تمام علم کلام رو نگاه کنید، یک تفکیک بین علم حصولی و علم حضوری نداره، گیر میکنه کار، راه باز نمیشه. بفرمایید.
بنابراین شناختی که شأنیت حقیقت بودن یعنی مطابق با واقع بودن و خطا بودن یعنی مخالف با واقع بودن را دارد، همان شناخت حضوری است. و اگر شناخت حضوری متصف به حقیقت شود، به معنای نفی خطا از آن است.
قبلا گفت تقابل بین تکمیل کنیم ببینیم، منم نمیدونم یعنی چی. چطور درس میخونن طلبا؟ تقابل. کتابتون رو در بیارید. آقایونی که با ما درس خوندید در بیارید ببینیم. آقایان تقابل بین گفت عدم و ملکه است یا سلب و ایجابه؟ لذا در کجا ما میگیم صحیح، در کجا میگیم خطا؟ خطا ادراکی است که شأنیت اتصاف به صحت داشته باشه و نداشته باشه. علم حضوری نه صحیحه نه خطا، چون شأنیت اتصاف به
این مطابقت و عدم مطابقت رو نداره. بله اگر ما تقابل تناقضی بشیم بگیم جایی که خطا نیست صحت رو بگیم سلب خطا، نه عدم ملکه خطا، ایطوری ها اونجا بحث کردیم مفصل، گفتی شما یه صحیح دارید یه صحت دارید یه خطا، باید دعوا بکنید. مفصل ایشون نصف درس رو اونجا اختصاص داد، الان همین جمله رو دوباره داره خلاصه میکنه. بفرما. بله همینجا یه بار دیگه بخون. علم حضوری اگر متصف میشه،
متصف به معنی نفی خطا
است. یعنی من در واقع صحت رو میگم سلب خطا، اگه باب تناقض باشه اشکال نداره، لا یجتمع لا یرتفع، بالاخره علم حضوری خطا نیست، اما خطا نیست باب سلب خطا، نه از باب اینکه میتونست خطا داشته باشه اما آقا که تقابل بشه تقابل عدم و ملکه، چون اینجا قابلیتش نیست، واسطه‌ای در کار نیست. بله
ضمناً تعریف حقیقت که در مبحث ارزش شناخت مورد بحث واقع می‌شود معلوم شد. تعریف حقیقت که در مبحث ارزش شناخت مورد بحث واقع می‌شود معلوم شد، یعنی
از همینجا تعریف حقیقت معلوم میشه. حقیقت جاییست که یه واسطه ای داریم، واسطه ای داریم، ادراکی داریم که باید مطابق با واقع باشه، چاره ای هم نداریم، باید این تعریف رو محکم بگیریم و مشکل رو حل بکنیم. از خارج عرض کردم هر گونه تغییری در تعریف حقیقت بدیم صورت مسئله رو پاک کردنه، در مقابل شبهه شکرایان سپر انداختنه. اگر من گفتم حقیقت ادراکی است که همه درش اتفاق نظر داره، خب اتفاق نظر داره، حالا مطابق با واقع است یا نیست بالاخره. حقیقت ادراکی است که فایده عملی دارد، بسیار خوب فایده عملی هم داره، مطابق با واقع است یا نیست، چون بعضی وقتا یه بعضی از حرفای غلط هم فایده عملی داره، چه خورشید دور زمین بچرخه چه زمین دور خورشید بچرخه، خسوف و کسوف رو میشه پیش بینی کرد، دقیقا هم درست در میاد، هم با هیئت قدیم هم با هیئت جدید، ثمره عملی بار میشه اما نظریه غلطه. اینا رو اونجا بحث کردن که آقا بالاخره شما ادراک مطابق با بفرما واقع لازم دارید، حتی اگر این تعاریف رو به قول ایشون ما درست هم بدونیم، اونجا گفتن ابواب تعریف به عامه که بازم درست نیست ها، چون معرف و معرف باید با هم چی مساوی باشن، النسب اربعه تعریف باید جامع و آقا مانع باشه، ولی نهایت مسئله اینه که شما باید اون مشکل اصلی رو بتونید حل کنید، باید ثابت کنید ادراک مطابق با داری تا مشکل شک حل بشه. اینا همه رو ایشون بنده خدا توضیح داده و جنبندی کرده رسیده به اینجا، حالا میخواد دوباره هسته شناخت رو بگه، باید برگردیم چهار تا درس رو تکرار کنیم. ده بخونید ببینیم
معلوم شد یعنی حالت از سلبیت
بخون
از
آقا چهر
معلوم شد یعنی عبارت از صورت علمی مطابق با واقعیتی که از آن حکایت و اما تعریف های دیگری که احیانا برای حقیقت میشود مانند تعریف فراگمانتیست ها حقیقت عبارت از فکری که در زندگی عملی انسان مفید باشد، یا تعریف نسبیلین که حقیقت عبارت از شناختی که مقتضای دستگاه ادراکی سالم باشد.
نسبیلین هم اول بحث گفتن ها، نسبیلین میگفتن آقا چی میگفتن نسبیلین؟ میگفتن شما در یه شرایط مادی که قرار میگیرید، مثلا چشم یه طور میبینه، در یه شرایط مادی دیگه که قرار میگیرید یه طور میبینه، دستتو از آب سرد میبری تو آب گرم یه احساس به دست میده، آب گرم میبری تو آب سرد یه احساس به دست میده، ادراک نه مادیه تابع شرایطه، نسبیت ادراکه. ما ببینیم شرایط مادی چطوره، چشمی که نمیدونم آستیگمات یه طور میبینه، چشمی که قوی‌تر یه طور می‌بینه، چشمی که ضعیف‌تر، ادراک مادیه. پس مجبوریم بگیم حقیقت یعنی ادراکی که مال دستگاه سالمه، میگیم خب حالا اب نداره. اولش گفت، گفتین حالا دستگاه سالم بالاخره ادراکش مطابق با هست یا نیست؟ چطور میشه ثابت کرد این دستگاه سالم که سالها فکر میکرده تو عالم رنگ هست، اما الان معلوم شد رنگی در عالم نیست؟ بالاخره ادراک حسیش مطابق با واقع است یا نیست؟ مشکل حل نمیشه. بله؟
یا تعریف سومی که میگید
اینو مخواستید بگی؟ بفرمان. شما
من جمعه
کنم از کم جواب میده، ما اگه کسی نفت فرصه کنم بگید جواب دادیم چی؟ نه جوابش الان واضح شد دیگه. جوابش این شد که ما در ارتباط با انطباق ادراک حسیمون با واقع ممکنه مشکلاتی داشته باشیم که بعد حل کنیم، ولی ما در مباحث عقلیمون میخوایم انطباق ادراک عقلی رو با واقع درست کنیم. انطباق ادراک عقلی با واقع برمیگرده به کجا؟ به گزاره وجدانی. گزاره وجدانی جایی است که بین عالم و معلوم واسطه ای وجود
تجرد عالم و معلوم کرده.
تجرد چی؟
عالم و معلوم تجرد است و فهمش چجوریه؟
بله راست میگید. ایشون سوال خوبی دارن که آقا ما برای اثبات تجرد ما فعلا بنا رو ایشون گذاشتن تو اول بحث معرفت شناسی که چون عالم مجرده علم حضوری درسته، ما باید بعداً برگردیم به براهین اثبات تجرد. انشالله میبینید وقتی که ما به تجرد رسیدیم، تجرد رو باز با گزاره‌های وجدانیمون اثبات میکنیم. یعنی چون خواص ماده قسمت پذیریه، حقیقتی به نام من قسمت ناپذیره. چون خواص ماده حرکت و تغییره، حقیقتی به نام من بفرما تغییر ناپذیره. اینا رو ببین تو فلسفه باید ثابت کنیم. یعنی ما اونجا که این وارد فلسفه اسلامی میشیم به وسیله ادراکات باز گزاره های وجدانیمون، اولین کاری که درست میکنیم اثبات تجرد ادراک، تجرد نفس. اگر ثابت کردیم نفس مجرده، ادراک مجرده، کاملا درست میگید. اون موقع چی پا میگیره؟ علم حضوری. راست میگید. ببینید دوستان عزیز، معرفت شناسی ایشون تو اون 10 تا درس اول گفتن مثل بقیه علوم فلسفی سر سفره فلسفه اولاست. یعنی من تا فلسفه اولام رو، برای همین در فلسفه اسلامی ما تا فلسفه اولا رو درست نکنیم، تا فلسفه اولا رو درست نکنیم علوم فلسفی دیگه مون درست نمیشه. بعد اونجا اون سوال مطرح شد که خب حالا که معرفت شناسی سر سفره فلسفه اولاست، فلسفه اولا هم به معرفت شناسی احتیاج داره؟ گفتن نه. همین که قبل از نماز عرض کردم، فلسفه اولا به چی احتیاج داره؟ به کلیاتش. لذا فلسفه اسلامی قبل از اینکه در تعامل با غرب قرار بگیره، بر اساس همین کلیات بدیهی میرفت دنبال هستی شناسی. هستی شناسی که درست میشد بر اساس گزارهای وجدانی ها، هستی شناسی که درست میشد تجرد نفس درست میشد. تجرد نفس که درست میشد چی درست میشد؟ علم حضوری. علم حضوری که درست میشد تمام اشکالات معرفت شناسی رو حل و فصل میکردن. حالا شما راست میگید، هنوز فرض اینه که با مباحث اصلی هستی شناسی و اثبات راست میگید آشنا نیستید. فرض اینه که آشنا نیستید. اینا رو طبیعیه که ما در هر علمی باید یه اصل موضوع بگیریم، بگیم آقا ما در جای خودش از طریق همین بدیهیات ثابت میکنیم چی رو؟ تجرد نفس. اما وقتی تجرد نفس رو ثابت کردیم، میگیم نفس نزد خودش حاضره، پس علم به خودش داره. حالات نفس نزد نفس حاضرن، پس نفس به اونها علم داره. نتیجهش چی میشه؟ ببین نتیجهش چی میشه. نتیجهش این میشه که ما نسبت به ادراکات بدیهی عقلیمون از طریق وجدانیات و اولیات دیگه مشکل معرفت شناسی نداریم. یعنی انطباق ادراک با بفرما واقع مسلمه. اما کجا مشکل داریم؟ تو حسیات و مجربات. راست میگید، چون فرض اینه که حسیات و مجربات رابطه نفس با اونها رابطه بفرما با واسطه است. اونو کی باید حل کنیم؟ اونو انشاءالله سر سفره اصالت العقل. وقتی عقل استقلالی ثابت شد که الان ثابت کردیم و ثابت کردیم ادراکات بدیهی عقلی ما مطابق با واقعا، اون موقع باید برگردیم مشکل چی رو حل کنیم؟ حسیات و آقا مجربات. چرا الان نمیتونیم حل کنیم؟ الان ببین چرا؟ چون الان اگه بخوام حل کنیم باید کلی شما راجع به قانون علیت اطلاعات داشته باشید. هنوز شما درباره قانون آقا علیت اطلاعات ندارید. کلی نکات دقیق تر باید درباره علم حصولی و حضوری بدونید. لذا مجبوره. ببین اینا میشه مثل فصل های علم. آدم مثلا وقتی میخواد یه معادله چند مجهولی رو حل بکنه خود یه سری اطلاعات قبلی داشته باشه. لذا من الان بعضی از اصل ها رو، ما تنها اصل موضوعی که در مسئله معرفت شناسیمون گرفتیم اینه که ما علم نفس را چه میدانیم؟ آقا مجرد، تجرد نفس. تجرد که درست شد چی درست میشه؟ علم حضوری و بقیه مسائلش. منتها چرا این سوالات ایشون طرح میکنه؟ چرا؟ میخواد نشون بده به دوستان حوزه که ما نمیتونیم سرمون رو تو برف کنیم بعد دور خودمون بتنیم فکر کنیم همه دنیایی که اسلام میخواد فتح کنه همه چی براشون آقا واضحه، از ذات مقدس پروردگار تا معاد تا نبوت تا ولایت تا ائمه بریم چهار تا روایت نقلی تحویلشون بدیم بگیم مشکلاتتون رو حل کنیم. ایشون چرا داره اینا رو تاکید میکنه؟ الان این جلد اول هی شما رو میبره و میاره که نشون بده حوزه اگر میخواد رسالت خودش رو نسبت به جهان بشریت ادا کنه و اونها را به عالم حق و حقیقت دعوت کنه باید مجهز بشه بتونه حل و فصل کنه مشکلاتشون. الان هدف ایشون اینه و الا فعلا چیزی که فعلا سرش بیکلاس راست میگید حسه. ما تو حسیاتمون ارزش شناخت هنوز تو حواس. الان هرچه ما کار کردیم چی رو نجات دادیم؟ عقلیات. بفرمایید.
یا تعلیم سرخوشی میگه همینجا عبارت از اون چه همین مردم برام اتفاق دارن، یا تعلیم چهارمی که میگه همینجا عبارت از شناختی که بتوان اون را با تجربه حسی اثبات کرد. همه اینها در واقع فرار از موضوع بحث و شانه خالی کردن از پاسخ به سوال اصلی در مبحث ارزش شناخت هست و میتوان آنها را عنوان نشانه های از حد تعریف کنندگان نسبت به هر یک مسئله تلقی کرد و به فرض اینکه بتوان توجیه صحیحی برای بعض از آنها ارائه داد یا آنها را حمله بر تعریف به لوازم اخذ کرد که تعریف صحیحی نیست، یعنی به عنوان ذکر نشانه های خاصی از بعضی از حقایق به حساب آورد یا حمله بر اصطلاحات خاصی.
میدونی چرا بعضیا مثلا ببین ادراکات عقلی محض ثمره عملی نداره؟ کدوم ادراکات ثمره عملی دارن؟ حسی. پس من میتونم بگم هر ادراکی که فقط ثمره عملی داره درسته؟ ما بسیاری از مباحث محض عقلیمون مستقیما به درد عمل، بلی زیر بنای یه سلسله مباحث دیگر که اون مباحث ثمره عملی داره. لذا ثمره عملی داشتن دیگه نمیتونه ملاک صحت باشه، خودش یه چیز خاصیه. ولی حالا هم باشه، شبهه رو چه کار بکنیم؟ ما اینا رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم بالاخره شانه از زیر بار سؤاله، یعنی آیا ادراکات ما چه ثمره عملی چه نداشته باشه. جام عمانه لازم مساوی مرحله بعده، اما میخواییم بگیم اینا مساوی هم اگر میبودن، اگر فرض میکردیم همه ادراکات ثمره عملی دارن، ولی ما نمیتونیم حقیقت رو به ادراکی تعریف کنیم که ثمره عملی داره. چرا؟ چون در مقابل شبه شکرایان چه گیری کردیم؟ اثبات انطباق با واقع، اینو باید حل کنیم. اگر فرضاً اونم مساوی می بود مشکل ما رو حل، اون گیری که ما داریم باید حل بشه. نمیشه از زیر بار شبهه شکرایان به دلیل ضعف استدلال، غربی ها این کار کردن، پوزیتیویست ها این کار کردن، فرار را برقرار درجه گیر کردن، دیدن شکه. بفرمایید. همون
در تحریم و دوازم
اخص، اخص که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی گفتیم ثمره عملی داشتن در همه حقایق نیست.
این تعریف عملی داشتن لازمه اخص برای
حقیقت بودن، چون هر ادراک مطابق با واقعی منطبق با دارای ثمره نه نیست. پس ثمره عملی داشتن نسبت به حقیقت بودن مساویه یا اخصه؟ اخصه. پس معرف ما با معرف ما نسبت تساوی، منتها اشکال الان این نیست، حتی اگر تساوی هم می‌داشت مشکل حل نمی‌شد. چرا؟ چون مشکل اصلی ما شبه شک‌گرایانه. بفرمایید.
به هر حال باید توجه داشته باشید که از این توجیهات راهی به سوی حل مسئله مورد بحث نمی‌رسه و همچنان سوال درباره حقیقت به معنای شناخت مطابق با واقع به حال خود مبهوت مانده، پاسخ صحیح و روشنگری می‌دهد.
خب پس سوالمون موند، آمپیریستا وضعشون اینطور شد، عقل‌گرایا چی؟ الان عقل‌گرایا رو میگه، میگه عقل‌گرایا مثلا گفتن فطرت عقل. بگید آیا فطرت عقل ثابت میکنه که ادراک مطابق با خدا ما رو طوری خلق کرده اینطوری میفهمیم؟ خب بفهمیم. آیا فهم اون مطابق با واقع است یا نیست؟ دکارت رفت چه کار کرد؟ گفت خدا فریبکاره، اگر ما را مطابق با ادراک ما مطابق با واقع، خب گفتن خب باشه فریبکار باشه، چه اشکال داره؟ اول اصل خدا رو ثابت بکن، بعد ثابت بکنیم که فریبکاری قبیحه یا غلطه، بعد باید میشه اینطوری حرف زد. من هنوز اول راهم، هیچ راه نداره. اصلا اصل ادراک خداوند، آقا اگر من گفتم خدا را ما ساختیم برای خودمون، چه اشکال داره؟ ببین الان من سر اصل ادراکاتم هم. آیا ادراکات من مطابق با هستن یا نیستن؟ فلسفه اسلامی میگه نه هستن. چرا هستن؟ با همون سیستم. حالا برسیم اگر. بله؟
عقل‌گرایان معیار بازشناسی حقایق را فطرت عقل معرفی می‌کنند و قضایایی را که به شکل صحیحی از بدیهیات استنتاج شود و در واقع جزئیاتی از آنها را تشکیل دهد حقیقت می‌شمارند و قضایای حسی و تجربی را هم تا آنجا که به کمک برهان عقلی قابل اثبات باشد معتبر می‌دانند، ولی بیانی از ایشان برای مطابقت بدیهیات و فطریات با واقع به ما نرسیده جز آنچه از دکارت نقل کردیم که در مورد افکار فطری به حکمت و عدم فریبکاری خدای متعال تبسط کرده بود و ضعف آن هم روشن است، چنان که در درس 17 گذشت.
خیلی خوب. بله.
البته جایی هیچ شکی نیست که عقل بعد از تصور موضوع و محمول قضایای بدیهی خود به خود و بدون نیاز به تجربه قاطعانه حکم به اتحاد آنها میکند.
چرا؟ چون گفتیم عقل مستقل است از حس و این قضایا برمیگردن به قضایای تحلیلی یا حمل اولی یا بدیهیات اولیه، استقلال مسلمه. اما الان دعوا سر ارزش شناخته. دعوا سر چیه؟ آیا این شناخت ها مطابق با واقع است یا نیست؟ بریم جلو ببینیم.
و کسانی که درباره این قضایا تشکیکاتی کردن یا موضوع و محمول آنها را درست تصور نکردن و یا دچار نوعی بیماری و وسواس بودن، ولی سخن در این است که آیا این نوع درک به اصطلاح فطری لازمه نوع آفرینش عقل انسانی است، به طوری که ممکن است عقل موجود دیگری مثلا عقل جن همین قضایا را به گونه دیگری درک کند، یا اگر عقل انسان طور دیگری آفریده شده بود مطالب را به صورت دیگری درک می‌کرد، و یا اینکه این ادراکات کاملا مطابق با واقعه و نمایشگر امور نفس و لحظه است و هر موجود دیگری هم که دارای عقل باشد به همین صورت درک خواهد کرد.
باید همین رو ما بتونیم ثابت کنیم. باید ثابت کنیم بدیهیات عقلی ادراکات مطابق با واقعا. اگر تونستیم ارزش شناخت درست میشه، اگر هم نتونستیم باید بارو بندیلمون رو جمع کنیم بیفتیم شکاکی، جدا گیر میکنیم. راه دیگه نداریم آقا. حالا بگیم خب امام صادق فرموده، میگیم خب یعنی چی امام صادق از کجا تشریف آوردن؟ گیر میکنیم. هنوز ما وجود خداوند، وجود انبیا، وجود ادیان، وجود شیعه، وجود خارجی اسلام را به عنوان یه واقعیت تاریخی هنوز تو ادراکاتم گیرم هیچ راه ندارم، به هیچ جا نمیتونم ارجاع بدم. جان شاهد
هست نظرهایی میشه مثلا تو جهانی ما به همه مردم اینجوری هست که داره نشدن؟
نه خیر، همه مردم اینطوری نیستن. بله بله، منتها آثار شکاکیت توی درس‌های اول گفتم. ببینید اگر شک شد یک فلسفه، آثار شک، اولین اثر شک از دست رفتن ایمان به غیبه. بسیاری از این روشنفکرانی که می‌بینید میان اینجا مقاله میدن، سخنرانی میکنن، شک دارن، تردید دارن، مال این فلسفه شک. بهشون قبلا گفتن تو مراحل شکگرایی در غرب، یادتونه گفتن سه دوره داریم، شکگرایی وقتی بین روشن فکران و خواص جامعه افتاد سمی میشه تو بدنه جامعه. اولین جایی که ضربه میخوره کجاست؟ متافیزیک، قیامت، خدا، جزا، همه چی میره. بشر عادتاً فراری آفریده شده که یه توجیهی بکنه دنبال لذت و شهوتش باشه، کافیه یه بهانه عقلی هم پیدا بکنه، یعنی بگه خواهری که من که تردید دارم، من که تو حسیاتم تردید دارم، برم دنبال بفرما. اینجاست که فلسفه اسلامی میاد جلو شکرایی میگیره. همین بلایی که سر ایران آوردن دیگه. حالا کار ندیم، کار بسیار بزرگی که استاد انجام دادن است آقای مصباح، درگیری که داشتن مثلا با این روشن فکران بیماری که تو کشور ما هم الا ماشاءالله دیدید، خوشکگرایی بود. این که من بیام خلاصه قبض و بست معرفت دینی بگم و بگم آقا واقعیت یه چیز، فهم من یه چیز دیگه است، فهم من چه میدونم مطابق با واقع میشه حرف جناب کانت، ریشش تو کانت بود. آقا من اینطور میفهمم، من چه میدونم واقع چیه، دینم همینطوره. با سیستم غرب دیگه کاملا درست، کاملا. بالاخره میخوایم بگیم ضرورت مسئله رو ببینید. ما تو بحث‌های تا الانمون چی ثابت کردیم؟ آقا اصالت عقل رو. عقل احکام مستقل از حس دارد، اما این احکام مستقل از حس آیا مطابق با هستند؟ و دیدیم هیچ راه نداره، حقیقت رو باید اینطوری ثابت کنیم. ادراک مطابق با واقع داریم. حالا ببینیم چطوری حل میکنن. نه من خدمت شما یه چند دقیقه وقتمون داره. بله آقا صورت صحیحش چی بود؟ اصالت عقل. یه صورت ناسعی داشتیم که دکارت میگفت که ذاتیه، خدا اینطور خلق کرده، اونی میگه آقایی اصلا فایده نداره. یه صورت صحیح داشت که بگیم عقل مستقله، اگه موضوع و محمول و درست تصور بکنه آقا تصدیق میکنه. اصالت عقل بسیار خوب درست، اما اصالت عقل آیه ثابت میکنه که ادراک ما مطابق با واقعه؟ میگه نه. بریم جلو. حالا
دیگر تجربه گرایان معیار حقیقت بودن شناخت را این دانستند که قابل اثبات وسیله تجربه باشد، و بعد از ایشان افزودند که باید با تجربه عملی اراتیک
اثبات شد. فرق تجربه عملی با تجربه این بود، یادتونه گفت در بعضی ها قبلا خوندیم تجربه که میگفتن اعم بود از تجربه درونی و بیرونی، اما بعضی ها تصریح میکردن که تجربه باید تجربه حسی و آقا عملی باشه و دارای آثار عملی مادی باشه. قبلا که بحث تجربه گرایان رو گفتن اینو توضیح دادن به قسمت دوم شد. اما روشن است؟
معیار فقط درباره محسوسات و اموری که قابل تجربه عملی باشد کارایی دارد و حتی مطالب منطقی و ریاضی محض را نمی‌توان با این معیار سنجید. و ثانیاً نتیجه تجربه حسی و عملی را باید به وسیله علم حسوبی درک کرد.
خیلی این جمله عجیبی است از آقای طباطبایی. آقا ما از کجا بفهمیم فلانی تجربه عملیش داشته یا نداشته؟ بله نه نه، حالا اونا که عملی برداره از کجا بفهمیم که فلان نظریه تجربه عملی داشته یا نداشته؟ بله باید ادراک کنیم دیگه. بله باید بریم تو عالم بگردیم بفهمیم که این نظریه تجربه یه. خب ما میگیم نه ما گیر کردیم تو شناخت. ببینید کجا یعنی آدمی که از بازی رو باخته و خیلی پرده، ببین چه داره میگه. میگه آقا باید تو بفهمی که این تجربه عملی دا مفید بوده یا نه. میگم خب کجا بفهمم؟ با برم چشمامو باز کنم برم بگردم بشنوم به بررسی بکنم. این بررسی میشه شناخت. الان من گیر کردم آیا شناخت مطابق با شاید اشتباه کردم که مفیده. من وقتی ببینید دوستان عزیز این مهمه، وقتی بشر تو اولین مسئلهش یعنی تو معرفتش گیر کرد هیچ چی دیگه نمیتونه نجاتش بده. با چی؟ ببینید
و ثانیا نتیجه تجربه حسی و عملی رو باید به وسیله علم حسوبی درک کرد و عیناً سوال مورد بحث درباره آن تکرار می‌شود که آن علم حسوبی چه ضمانت صحتی دارد.
از کجا فهمیدی که یقین کردی که این نظریه آقا درست بوده یعنی مفید بوده؟ شاید اشتباه کرد. پس عادل اشکال. خب حالا چه کنی؟ حالا که اصالت العقل نشد، اصالت العقلی به معنای که بدیهیات اولیه داری استقلال داری یک نشد، آمپیریست غربی عقلگرای غربی که اصلا دکارت بود که اصلا نفهمیدیم چه گفت نشد، چطوری حل بکنی؟ جواب این است که جایی باید جایی حل بکنیم که علم حصولی ما برگردد به علم حضوری ما. اگر علم حصولی ما برگشت به علم حضوری ما و درست علم حصولیه مفهوم تصوره اما برگشته به معلومی که خودش در محضر نفس موجوده دیگه مشکل حله. این میشه زیر بنا. پس یک خود علم حضوری مشکل نداره، دو علم حصولی که به علم این میشه زیربنای ادراکات عقلی. یه ذره از اینم بخونیم حاج آقا ناراحت نشه یکم ببینه جواب مفصل میدیم. حالا بفرما ببینیم. خب 10 دقیقه وقت داریم. بله خب چون داری تعطیل میشید دیگه. خب بفرمایید.
حقیقت بودن آن رو با چه معیاری باید تشخیص
دهیم؟ بعد از
14 هم در خدمتتونیم. بفرمایید. بله تحقیق در مسئله.
نقطه اصلی اشکال در علوم حصولی این است که چگونه میتوان مطابقت آنها را با متعلقات خودشان تشخیص داد، در حالی که راه ارتباط ما را با خارج همواره همین صورت‌های ادراکی و علوم حصولی تشکیل میدهند. بنابراین باید کلید حل اشکال را در جای جستجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلق ادراک اشراف یابیم و تطابق آن را حضوراً و بدون وساطت صورت دیگری درک کنیم.
خیلی بحث درستی. جایی که هم معلوم و هم صورت پیش نفس، یعنی صورت انعکاس علوم حضوری نفسه. خب حالا همینا رو درست کنیم اول، همینا حالا با همینا را بیفتیم. وقتی که بفرما چی و چی معلوم پیش نفسه،
و صورتش میشه انعکاس علوم کدوم قضایا؟ وجدانی. بریم جلو.
و آن قضایای وجدانی است که از یک سو متعلق ادراک را که مثلا همون حالت ترس است حضور میابی و از سوی دیگر صورت ذهنی حاکی از آن را بیواسطه درک می‌کنی و از این روی قضیه من هستم یا من میترسم یا من شک دارم به هیچ وجه قابل شک و تردید نیست. پس این قضایا وجدانیات نخستین قضایایی هستند که ارزش 100% آنها اثبات ثابت می‌شود و خطا و اشتباه راهی به سوی آنها نمی‌یابد. البته باید دقت کنیم که این قضایا را با تصویرهای ذهنی در نیامیزیم، چنانچه در درس 13 یادآور شد.
یادتونه؟ الان اون ان شاء الله برای 14 یکم دیگه جلو بریم تحلیل علا عجله نگه شما، یعنی اومدید جالا مناظره 14 هم بگید بذار درس اون رو بخوریم. چرا؟ حالا ببینیم از الان گیرشون بیاد، یعنی اون موقع بخوان یک ماه پیش تحصیل میکردن به حالا بخونیم. خیلی خوب، حالا از 6 ماه پیش بخون ببینیم حالا
نظیر اینه.
بسیار خوب، حالا
نظیر این اشراف را در قضایای منطقی که از صورت‌ها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت می‌کنند می‌یابم.
دقت کنید، خواهش می‌کنم. آقا وجدانیات تمام شد، منطقیات ما چی؟ ببین وجدانیات تمام شد، منطقیات هم همینطورن دیگه. منطقیات من صورت انسان، آقا باقی انسان کار ندارم، گیر نکنیم، چی با کی کار دارم؟ از صورت انسان مفهوم کلی رو در میارم، مفهوم نوع در میارم، مفهوم جنس و فصل رو از صورت حیوان و ناطق و اینا در میارم، قضیه درست میکنم، میگم انسان کلی از صورت انسان میشه خودمه دیگه. یه مرتبه ناظر به مرتبه دیگه است، هر دوتا پیش کیه؟ پس من الان وقتی یه اشراف بلا واسطه دارم میتونم یقین کنم که ادراکی که به دست میارم مطابقه با واقع. بریم جلو.
نظیر این اشراف را در قضایای منطقی که از صورت‌ها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت می‌کنند می‌یابیم، زیرا هرچند حاکی و محکی در دو مرتبه ذهن قرار گرفتند ولی هر دو مرتبه آن نزد نفس من درک کننده حاضرند. مثلا این قضیه که مفهوم انسان
آقا حاضرند شد علمه؟ آه
قضیه ایست که از ویژگی مفهوم انسان حکایت می‌کند، مفهومی که در ذهن حاضر است و ما می‌توانیم با تجربه درون ذهنی این ویژگی را در آن تشخیص دهیم، یعنی بدون به کار گرفتن اندام‌های حسی و واسطه شدن صورت ادراکی دیگری دریابیم که این مفهوم حکایت از فرد خاصی نمی‌کند بلکه قابل صدق بر افراد بیشمار است. پس قضیه مفهوم انسان کلی صادق خواهد بود. بدین ترتیب راه برای بازشناسی دو دسته از قضایا گشوده می‌شود، ولی این مقدار هم برای تشخیص همه علوم اصولی کفایت نمی‌کند و اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به دست بیاوریم به موفقیت کامل رسیده‌ایم، زیرا در پرتو آنها می‌توانیم قضایای نظری و از جمله قضایای حسی و تجربی را بازشناسی و ارزش‌یابی کنیم.
اگر تونستیم بدیهیات اولیه رو درست کنیم مثل قانون علیت، اون موقع می‌تونیم حسیات و مجرباتمون رو تو جای خودش می‌گیم، از طریق قضایای اولی چه کار کنیم؟ درست کنید. قضایای آقا خواهش میکنم، قضا وجدانیات معقولات اولا، منطقیات معقولات ثانیه، اولیاتی که الان میخوایم بحث کنیم معقولات ثانیه، وجدانیات گفتن برخی از معقولات اولا مثل ترس حالت نفسانیه، من نفس یادتون تو معقولات اولا گفتن هر معقول اولایی مصداق حسی نداره، بعضی از معقولات اولا مصداقشون مستقیما با علم حضوری درک میشه. پس تا الان بخشی از معقولات اولا مشکلش حل شده، بخشی از معقولات ثانیه منطقی مشکلش حل شده، منطق هم اومد دست بشر. دو آلتون قانونیه تعصم از ذهن تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، یعنی منطق اومد درست شد، قضایا استنتاجات تا اینجا. بریم سراغ معقولات آقا مثل چی؟ مثل هر معلولی علتی داره. خیلی خوب، ما معلول از کجا درآوردیم؟ از رابطه وجودی اراده و نفس، تصورش از اونجا اومد. تصدیق بشو از کجا آوردیم؟ قضیه مشکلش حل شد. حالا حسیات بمون، ما الان داریم با عقلیاتمون کار میکنیم الان. بله اینو گفتیم سر جاش، سر با فعلا در شناخت شناسی با چی داریم کار میکنیم؟ ارزشیابی ادراکات که چی رو را بندازیم؟ هستی شناسیمونو. هستی شناسیمون که را افتاد، تازه قانون علیت و فروعش رو یاد میگیریم. یاد که گرفتیم، اون موقع آمادگی پیدا میکنیم برگردیم حسیات و مجرباتمون رو درست کنیم، چون ما تازه اونجا باید ثابت کنیم رابطه حس و تجربه چیه، چطور تجربه بر سر سفره علیت و بر سر سفره قیاس خفی نشسته است. بفرمایید ببینید.
برای این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقت کنیم، از یک سو مفاهیم تصوری آنها رو مورد بررسی قرار دهیم.
آقا جواب رسید دیگه. خواه
مفاهیمی هستن و از سه رای به دست میایم و از دوی دیگر در رابطه آنها بیندیشیم که چگونه عقل حکم اتحاد موضوع و محلول آنها میکنه. اما جهت اول رو در دست ابراهام روشن کردیم و دانست که این قضایا از مفاهیم فلسفی تشکیل مییابند، مفاهیمی که به علوم حضوری منتهی میشوند، یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند احتیاج و استقلال و سپس علت و معلول را از معلومات بلاواسطه و وجدانیات انتزاع میکنیم و مطابقت آنها رو با منشأ انتزاعشان حضورا مییابیم.
یواشتر آنجا عجله نکن، قطار که نمیخواد حرکت کنه امشب. خب بسیار
مسائل مفاهیم فلسفی هم به آنها با
خواه.
اما جهت دوم یعنی کیفیت حکم به